السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أيامكم برای تمام اعياد گذشته، نوروز، عيد سعيد فطر و عيد دوازدهم فروردین. تسلیت هم برای روز گذشته، سال روز تخریب قبرستان بقیع و قبور چهار امام عزیزمون، حضرت امام مجتبی، حضرت امام سجاد، حضرت امام باقر و حضرت امام صادق علیه السلام. آرزوی توفیق دارم برای هم ریاست محترم دانشگاهمون، هم اساتیدمون، هم مسئول نهاد رهبری بزرگوارمون در دانشگاه، روحانیت عزیزی که در جلسه هستم، خواهران محترم، برادران گرانقدر، هیئت علمی، اساتید، کارمندان و همه حضار. انشاءالله سالی پرخیر و برکت داشته باشید، هم خودتون هم ذوی الحقوقتون. ما که خیلی امید داریم امسال سال با برکتی باشه، به دلیل آغازش که با سراسر رحمت شروع شد. شب سال تحویل اکثر مردم احیا داشتن، احیای به عبادت داشتن. شب 19 ماه مبارک رمضان روزش رو هم که روزه داشتن، با دهان روزه مردم مؤمن سال رو تحویل کردن، اونم بین الصلاتین ظهر و عصر. خیلی هم در مساجد و اماکن مذهبی بودن، نماز ظهرشون رو به جماعت خواندن و بعد سال رو با دعای شریف یا مقلب القلوب و الابصار آغاز کردن و همینطور با ذکر شریف یا بالجلال و الاکرام که سفارش شده در بعضی از کتب. و وقتی مردم به معنویت رو بیارن، خدای متعال سنتش اینه که می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر تمدن‌ها ایمان داشته باشن، تقوا داشته باشن، برکت از زمین و آسمان برشون نازل میشه. خب جلسه 34 هستیم. با کسب اجازه از همه شما فقط یه مروری داشته باشیم بر جلسه قبلی. در جلسه قبل حضرت امیر علیه السلام فرمودن که جنود به اذن الله حصون و رعیه، پایگاهی هستن برای مردم، زینت هستن برای ولات، عزت هستن برای دین، سبل امن، راه تحقق امنیت هستن. و لیس تقوم الرعیه الا بهم. این چهار جمله رو اگر خاطرتون باشه از شرح‌های نهج البلاغه و روایات با هم مرور کردیم که مثلا مرحوم مغنیه گفت چرا حضرت فرمودن جنود الله، خاطرتون هست؟ چرا جنود رو به الله نسبت میدیم؟ فرمودن که نسبهم الامام الالله سبحانه. چرا؟ لانهم یجاهدون فی سبیله. احسن. تلاش سپاه ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما اینه که برای خدا، برای راه خدا داره جهاد میکنه. دفاع از وجه دین، مسلمانان و سومیشی بود بلاد. احسنتون. بلاد هم برای ما مهمه. من محضرتون ارشدم خاطره رهبر معظم اون زمانی که بحث جزایر سگانه مطرح بود، از اتاقا فرمود من دست راستم رو دادم، حاضرم دست چپم رو هم بدم، اما یک وجب از خاک این کشور کم نشده. بحث زینت بودن ولات، چرا سپاه و ارتش زینتن برای ولات؟ چه تبیینی داشتن شارحین نهج البلاغه اگه خاطرتون هست؟ چطور ما میگیم سپاه زینت است برای بلا؟ تبیینش چی بود؟ ابن میسم چی گفتن؟ ایشون فهمیدن که اگر پشتوانه نداشته باشه یک والی امرش اطاعت نمیشه. فهمیدن فان الوالی بلا جنده، یک حاکمی لشکر نداشته باشه، چه احد رقیه مش یک از مردم عادی میمونه، لا یوالی به اصلا اعتنایی به حرف او نمیشود و لا یطاع له امر. مثالش عرشبت که کشتار منا رو در نظر بیارید خواهران و برادرها، وزیر بهداشت وقت ما میخواست ویزا بگیره که بره جنازه های مطهر شهدای منا رو بیاره، اصلا به وزیر ما ویزا نمیدادن تا اینکه رهبر معظم انقلاب در صبحگاه یه سخنرانی چند دقیقه‌ای کردن، فرمودن ما حرمت همسایگی رو تا حالا نگه داشتیم، با احترام جنازه های مطهر شهدا رو برگردونید و شما میدانید در هر زمینه ما دست ما برتر است. تو جلسه بود اون مسئول نماینده جمهوری اسلامی یه دفعه یادداشت اومد براش، اصلا میگفت یادداشت اومد ببین لحنش متفاوت شد با یه سخنرانی آقا در تهران. خب این از کجا میاد؟ جدا حالا بحث الهی رهبر معظم انتصابشون به ولایت به خاطر جنود هست که زینت میشن برای بلا. بحث بعدی روایات رو محضرتون خوندیم از نگهبانی، هم خیر مادی داشت و هم خیر معنوی. اگر یادتون میاد یکی از خیرات معنوی آن رو بگید. یک شب نگهبانی در راه خدا از چی بهتره افضل است؟ من الف لیلتن، از هزار شب که یقام لیلها، شبهاش آدم به احیا بگذرانه، یصام نهار، روزاش هم روزه بگه. حالا ببینید حاج قاسم چه معنویتی برای خودش ایجاد کرده ها، 40 سال مجاهدت، هر یک شبش پیامبر عظیم الشان میفرماید از هزار شبی که هر شبش احیا باشه و هر روزش روزه مستحبی باشه بالاتر است. من کتاب خانم همسر شهید حاج عباس کریمی قهوری رو خوندم، ایشون اونجا این خاطره رو آورده بود، گفت یه روزی وقتی که معمولا حاج عباس خیلی به خانمش احترام میذاشت، بلند میشد برای خانمش، اصلا بلند میشد، یه بار من دیدم نمیتونه بلند شه و گفتم عباس پات ناراحته؟ خب ایشون آدم کتومی بود، نمیخواست بگه چی شده، شوخی کرد با خانمش، گفت که بد عادت شدی ها، یه چند بار برات بلند شدم بد عادت شدی. گفت نه عباس، من میدونم تو اگر پات چیزی نبود بلند میشدی. بعد راستشو گفت که توی عملیات بودیم 4 یا 5 روز اصلا نتونستم پوتین رو از پام در بیارم. بعد میگه من وقتی که جوراب رو از پای عباس سر آوردم دیدم پای او مثل گوشتی که در روغن سرخ میکنی به این حالت دارد. خب ببینید یک شب نگهبانی این عزیزانمو برای دفاع این معنویت رو برای خودشون از هزار شب بالاتر کسب کردن. حالا کسی که 8 سال در دفاع بوده چطور؟ کسی که کل 40 سالش رو به این حالت. از ذر مادی هم فرمودن رباط و یومن فی سبیل الله، یک روز مرزداری از ثروت تمام دنیا و ما علیها، دنیا ها نه کره زمین، دنیا و ما علیها بالاتر است. آخرین مطلبی که محضرتون عرض کردیم این بود که جنود فی سبیل الله دارن کار میکنن. گفتیم فرق نظام جمهوری اسلامی با نظام شاهنشاهی یکیش همینه که اون زمان شهربانی، جاندارمریش، ارتشش نیروهای سگانه هوایی دریایی زمینیش در اختیار منافع آمریکا بود. چند نمونه رو براتون خوندم، اگه خواهرها برادرها یادشونه یکی رو بگم از کتابهایی که براتون اسپردم. آقای هایزر چی گفته بود؟ معاون نیروی نظامی ناتو، کتابش هست مأموریت مخفی در تهران. بفرمایید جملهش. نیروی نظامی ایران در منطقه خلیج فارس برای منافع غرب بسیار حیاتی بود. از این واضح‌تر آقای کیسینجر در کتاب سالهای کاخ سفید و ممنون که همکاری میکنی در بیان، آقای کیسینجر میگه برای آمریکا چه بهتر از این که نه فقط برای منافع حیاتی خودش در خلیج فارس کمترین هزینه ای رو از جیب مالیات دهنده های آمریکایی نپرداخته، بلکه اسلحه‌اش هم با قیمت خوب به ایران فروخته. خب وارد بحث جدید بشیم. من امروز یکم عجله دارم، لذا میخوام از تخته با عرض معذرت استفاده نکنم. ادامه بحثمون جلسه 34 حضرت امیر علیه السلام میفرماید که حالا این جنود خرج دارن دیگه، خرجشو باید کی بده؟ قوام عرشبت لشگر به چیه؟ میفهمد ثم لا قوام للجنود، قوام ندارن، امکان پذیر نیست سر و سامان داشته باشن الا بما یخرج الله لهم من الخراج، مگر با اون مالیاتی که خدای متعال اذن داده که پرداخته بشه. الذی یقوون بهی علی جهاد عدو بهم، این مالیات قوام میدهد، توان میده خواهر و برادران به لشکرهای ما برای اینکه با دشمن بجنگن. و یعتمدون علی دفی ما یصلح هم، و برای اصلاح خودشون به اون تکیه کنن. و یکون من وراء حاجتهم، تا با اون نیازهای خودشون رو برطرف. پس بحث امروز ما مالیات است. فرمودن هر چی که در جلسه قبل گفتیم لشکر و جنود این چهار تا فایده رو داره، اما خود قوام این لشکر به اینه که تأمین بشه و این خیلی بحث مهمیه ها. خب سوال، مالیات چه نقشی در اسلام داره؟ جواب، اسلام برای اینکه کشور رو اداره بکنه یک عرشبت که مقررات و واجبات مالی داره، مقررات مالی داره اسلام برای اداره. چند تاشو شما الان حفظید، یکیش بحث خمسه، یکیش بحث زکاته، یکیش بحث جزیه هست، یکیش بحث انفال هست، یکیش هم بحث خراج و مالیات هست. من زکات رو یه روایت رو محضرتون بخونم، در وسائل و شیعه جلد 6 صفحه 159 این بحث آمده. امام صادق علیه السلام یه شخص اومد پیششون گفت آقا یه آقایی هست به اندازه 800 درهم پول داره. سوال کرده ان رجل که لهو ثمان 100 درهم، 800 درهم سرمایه داره، و هو رجل خفاف، زندگیش هم سبکه، و له عیال کثیر، خانواده‌اش هم عیالمند هست، ال له ان یاخذ من الزکات، آیا جایز ما به او زکات بدیم؟ برای او مجاز زکات رو بگیره، چون شما فطریتون رو تازه دادید، این فطریه رو باید به کی بدیم؟ باید به فقیر بدیم. حالا ایشون داره سوال میکنه، میگه من یه آقایی رو میشناسم 800 درهم سرمایه داره، عیالوارم هست، بهش زکات بدیم یا ندهیم؟ حضرت فرمود که ابو بصیر این شخص که گفتی 800 درهم داره با پولش داره کار میکنه دیگه، سودم میبره یا نه؟ ایر به فی دراهمه، آیا رب میبره؟ سود میبره در درهمهاش ما مقداری که یقوت و بهی ایالوهو و یفزل، که هم زندگیش به چرخه و هم یه مقدار براش بیشتر بماند. ابو بصیر میگه بله، پولشو به کار زده. و همینجا من یه تأکید کنم که خواهرا و برادرا، اساتید ما به ما طرح بدید، چون مردم از من میپرسن میگن که امسال که سال سرمایه گذاری در تولید هست و حضرت آقا فرمودن پولتون رو برای خرید ارز و سکه مصرف نکنید، ما این 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیونمون چه کار کنیم؟ در کجا سرمایه گذاری کنیم؟ شما اساتید بزرگوار، شما فریختگان، شما که داره فکر هستید به ما پیشنهاد بدید، از طریق جناب آقای حاجی محمدی به من برسانید. من به همه دستگاه‌ها، اینجا الان عزیزان دفتر ما هم هستن، جهاد، سمت، سپاه، هر شبت، کسانی که به هر حال با این پولای خرد سر و کار دارن و میتونن سرمایه گذاری ایجاد کنن، پیشنهاد میدیم فکرتون رو به ما برسانید که مردم در مسیر صحیح سرمایه گذاری کنن. خب حضرت فرمود که پس آیا بعدن آیا کار میزنه پول 800 درهمشو یا نه؟ گفت بله کار میزنه. حضرت فرمود که آیا وقتی کار میزنه چقدر زیاد میاد از خرج زندگیش؟ کم یفزل، قرار شد پس زندگیشو بچرخونه و ببینیم بیشتر میاد از خرجش یا نه، خرج و دخلش. گفتم نمیدونم چقدر اضافه میاد، من نمیدونم، ولی میدونم که با پولش داره کار میکنه. حضرت فرمود که امکان یفزلو انل قوته مقدار نصف القوته فلا یأخذ الزکات، اگر اضافه میاد از مقدار خرج زندگیش به اندازه نصف قوت اضافه میاد، این دیگه به او نمیشه زکات رو داد، این فقیر اصطلاحی نیست، چون داره خرجش تأمین میشه، به اندازه نصف قوتش هم اضافه داره، این نمیشه داد. اما اگر از نصف قوتش کمتر داره و امکان اقل باشه من نصف قوته، اشکالی نداره اخذ زکات را. میگه پرسیدم که خب خودش چی؟ خودش که الان این درآمد رو داره، مثلا کشاورزی میکنه با این پولش کار کرده یا گوسفند داره، خودش هم باید زکات بده یا نه؟ سوال کردم ف علیه فی مالهی زکاتون یلزمو، حضرت فرمود بله زکات اگر به اون ملاکایی که گفتیم کشمش، خرما، عرشبت که گوسفند، اینا به اون تعدادی که در شهر آمده به اون نصاب برسه زکاتش رو داره. گفتم که خب چه کار بکنه این زکات رو، در چه مسیری مصرف بکنه، کیفه است نه هر شد زکات بده، یا اگر زکات خواست بگیره، اونجایی که خواست زکات بگیره چه مصرفی بکنه. ببینید اگر قرار شد سودش کمتر از نصف قوت باشه و زکات گیرندگی براش اشکالی نداشت، حالا این پولو بهش دادن چه کار کنه، چه مصرفی بکنه، کیفه است نه. حضرت فرمود اگر مستحق زکات بود، این پولی که به عنوان زکات شما فطریه داری بهش میدی، چه مصرفی بکنه؟ حضرت فرمود یوبس بها علا ایاله، میتونه توسعه بده زندگیشو، فی تعامه غذاشون و کسوته لباسشون و یبقا منها شیئن یناولو، یه مقدارم نگه داره برای خودش یا دیگران برای هدیه دادن و امثال داره. ببینید این دید اسلام است که میگه قوانین رو من گذاشتم که فقیر ما هم زکات بگیره برای اینکه توسعه بده بر ایال خودش، تا آخر حدیث میفرماید حتی یلحقهم الناس، تا به سطح بقیه مردم برسه. پس خلاصه این حدیثی که محضرتون خوندم خواهر و برادران، اسلام قوانینی رو گذاشته برای گسترش عدالت، برای اینکه فقیر برسه به حد متوسط مردم، توسعه بده در لباسش، در عرشبت خورد و خوراکش به خانواده و عیال خودش. این پس زکات بود. خمسش هم شبیه اینه، بحث عرشبت برای سادات فقیر هست، نصفش بحثش هم برای سهم امام، مصارفی برای ترویج دین هست. اما مالیات، در تو مالیات بعضی ها اشکال کردن، گفتن آقا مالیات تو اسلام وجود نداره. دلیلشون چیه؟ میگن الناس مسلطون علی امواله، من مال خودم به دست آوردم، کار دارم میکنم، معلمم، استادم، برحال کارمندم، این حقوقی که گرفتم من مسلط بر مال خودم هستم، دیگه مالیات نباید بپردازم. پس استشهاد میکنم به قاعده آیه شریفه الناس مسلطون علی امواله. جواب دادم اونایی که میگن مالیات در اسلام وجود داره، میگن درسته که الناس مسلطون علی اموالهم، اما خود همین خدا در جاهای مختلف فرموده شما خواهرم برادرم پولت درسته به دست خودته، مال مال توه، اما در استفادهش یه محدودیتهایی داری. مثلا یکی از محدودیتها چیه؟ یکی از محدودیت آیا من میتونم اسراف بکنم؟ نه. آیا میتونم تبذیر بکنم؟ نه. امام صادق علیه السلام از مسیر داشتن رد میشدن وضو بگیرن، دیدن یه سیبی نیم خورده افتاده، به غلام خودشون پرخاش کردن، فرمودن تو اگر سیر هستی، اما یه عده ما فقیر داریم، تو حق نداری این سیب رو نیم خورده باقی بگذاری، اسرافه. پیامبر عزیز ما خواهر و برادر فرمودن برای یک وضو عرض شود که به اندازه یک لیوان آب بسه، برای یک غسل به اندازه 3 لیتر آب بسه. شما روغن ماشین که میخواد عوض کنید 4 لیتریه دیگه، یه لیترشو کم کنی میشه 3 لیتر. پیامبر اکرم فرمود یک غسل با تمام مستحباتش 3 لیتر بسه. بعد فرمودن عده‌ای در آخر الزمان میان و میگن این مقدار چیه؟ کم است. پس ما حق نداریم، بله مال مال خودمونه، اما اسراف حق ندارم من با مال خودم انجام بدم، تبذیر من دور بریزم. من یه بار در نماز جمعه اینو عرض کردم، اینجا محضرتون تکرار میکنم، خصوصا جناب آقای دکتر تو بحث سلفتون اینا رو خیلی دقت بفرمایید. خب یه دونه برنج اگه در یه بشقاب اسراف بشه، در جمعیت 85 میلیون ما ضرب بکنید ببینید چقدر میشه. من حساب کردم 14 تن میشه. هر ایرانی یه دونه برنج فقط تو بشقابش باقی بگذاره، دو تا باقی بذاره میشه 28 تن، سه تا باقی بذاره میشه 42 تن برنج دور ریخته میشه. ما حق اسراف نداریم. خب پس اونی که میگه الناس مسلطون دلیل منه که مالیات ندهیم، میگه نه، مسلط بر مالت هستی، اما خود همون خدا یه جایی گفته محدودیت هایی وجود داره و کشور اسلامی برای ادارش به یک مالی نیاز داره. لذا امام در بعضی از فرمایشاتشون فرمود کشور رو نمیشه با سهم امام اداره کرد، با خمس اداره کرد. شما تمام این راهسازی ها، تمام این زحماتی که مثلا بعد از انقلاب اسلامی کشیده شده، اینا از کجا آمده؟ بخشش درآمد نفت و انفاله، بخشش هم از همین مالیات هاست. شهرداری ما الان داره خدماتی به شهر میده، این شهرداری این از کجا میاره؟ بخشش از همین مالیاتی است که شما مثلا یه چای خریدی، یه مالیاتی بر اصطلاح یه مالیات افزوده، این میره اصفهان، بعد به اندازه جمعیت کاشان برمیگرده به کاشان، به شهرداری داده میشه. 50 میلیارد از فرسانی درآمد شهرداری تهران کاشان هر ماه همین خریدی است که شما انجام میدید، مالیاتش میره اصفهان برمیگرده به کاشان. خب یه وقت هست که ما زمان زمان طاغوت بودیم. زمان طاغوت ببینید درآمد شاه در سال 1352 حساب بکنید ما چقدر نفت میفروختیم؟ 6 میلیون بشکه در روز فروش نفت ما بود. 6 میلیون بشکه در روز. جمعیت ما چقدر بود؟ حدودا 32 میلیون. آخر دیگه 57 36 میلیون شده بودیم. الان که دیگه چند روز پیش آمار به من دادن رکورد زده ایران فروش نفتش رو، هنوز 2 میلیارد نشده. دقیقاً می‌فرمایید؟
2
میلیون. 2 میلیون، بله معذرت می‌خوام. 2 میلیون نشده. 6 میلیون بشکه اون زمان فروش بوده. جمعیت 1/3 الان. خب حالا در چه مسیری مصرف می شده؟ چقدر روستاهای ما آباد شده؟ شما آمار دارید؟ من به دوستان گفتم که فقط آمار بعد از انقلاب رو برای ما بیارن که به لطف خدای متعال این درآمدی که از انفال و خراج و مالیات به دست آمده در روستاهای ما مثلا چقدر برای ما آبادانی ایجاد کرد. اینا از همین مالیات امثال ذالک ها. مثلا 78% روستاهای ما گازرسانی شده، 83% شهرهای ما گازرسانی شده. عرض شود که راه‌های کشور 6 برابر، عرض شود که ظرفیت بنادر ما 20 برابر، تولید برق ما 14 برابر، دسترسی به آب تصفیه شده 96%، عرض شود که مشترکین تلفن 35 برابر. اینا بخشی از خدماتی است که از طریق همین مالیات دولت اسلامی داره به مردم عزیز ما عطا میکنه. من یه بار دیگه برگردم به جمله امیرالمومنین و عرضمون رو تمام کنم. ثم لا قوام للجنود، جنود و لشکر قوام ندارد الا به ما یخرج الله لهم من الخراج، مگر با مالیاتی که پرداخته می شود. پس اینم یک مبنای اسلامی برای مالیات که حضرت امیر علیه السلام در بیان الهی خودشون فرمودن. یه جمله در تو بقیه عرض بکنم. ببینید خواهر و برادر، اینو من در یکی دو روز گذشته چند جا گفتم، منظر شما تکرار می کنم. استکبار برای نابودی اسلام برنامه داره. از تقریبا 300 سال پیش برنامه خودشون رو اجرا کردن. وقتی دیدن یک کشور بزرگی وجود داره به نام عثمانی، با شیعه و سنی بودنش هم کار نداشتن، یک کشور بزرگی وجود داره به نام امپراتوری عثمانی، تصمیم گرفتن عثمانی فرو بپاشه، تبدیل بشه 30-40 تا کشور کوچیک. بلا تشبیه ایران که 32 تا 31 استان داره بشه 32 تا کشور کوچیک. آمدن پیش پادشاه حجاز، ملک حسین نامی بود، بهش گفتن که تو محاضرین حجاز رو مستقل کنیم، اما شرطش چیه؟ از حکومت عثمانی تبعیت نکنیم. متاسفانه در اون مقطع این حکام عرشبت استانهای امپراتوری بزرگ عثمانی فریب خوردن و کشور بزرگ عثمانی تجزیه شد به 30-40 تا کشور. در کنار این تجزیه که انجام دادن، آمدن یک کار فرقه‌سازی انجام دادن. گفتن ما یه شیعه داریم یه سنی، برای هر دو باید فرقه انحرافی درست کنیم. برای شیعه بهائیت رو درست کردن، برای سنی وهابیت رو درست کردن. آقای عرشبت همفر در این خاطراتش میگه آمدم با عرشبت که اون عبدالوهاب دیگه آدم به قدی بود، آدم برحال یه فکر منحرفی داشت نسبت به عقاید سلفی خودشون. مدت ها با اون صحبت کردم، گفتم که مثلا به عنوان مثال در حج عمر یک تغییراتی داده در زمان پیغمبر. گفت بله درسته. گفت تو از عمر سوادت بالاتره، چطور تونست تغییر بده در دین؟ تو هم میتونی. به این وسیله میگه انقدر با او صحبت کردم تا قانع شد که بیاد فرقه سازی کنه. خب اول مردم زیر بار نمی رفتن، به کمک سرنیزه انگلستان اومدن هر شود که قانع کردن، یعنی قبولاندن به مردم مسلمان دنیا بحث وهابیت. خب بعد یک فرقه شد حاکم بر حجاز، از اون زمان دیگه کشور حجاز شد عربستان سعودی. آل سویه فرقه بودن. بذار خواهران برادران دقت کنن، وقتی ما میخوایم زمان صدر اسلام رو بگیم نگیم عربستان، اونجا حجاز بوده، عربستان مال 250 سال پیش به بعده. این فرقه یکی از کاراشون این بود که شعائر دین رو از ذهن ببرن. شعائر یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که نماد اسلامه، به یاد اسلام میفتن، اینا باید از بین بره، از جمله امامزاده ها. امامزاده ها باید تخریب بشن. آیت الله فاضل لنکرانی استاد عزیز ما در فقه، ایشون خودشون نقل کرد، باز محضر از عزیزانم تکرار میکنم، ایشون فرمود که مرحوم های امری بزرگ مدینه بود، بزرگ شیعیان مدینه که چند سال پیش مرحوم شد، گفت من یادم میاد 102 سال پیش، الان 1000 هر شود که 446 هستیم، 1344 رو در نظر بگیر، 102 سال پیش، میگه من حدودا در 12 ساله بودم، قاضی القضات وهابی حکم کرد که بقی باید تخریب بشه. کی کلنگو بزنه و از بین ببره؟ گفت بزرگ شیعیان باید این کار رو بکنه. آقای امری میگه من 12 ساله بودم اون موقع، اون موقع بزرگ شیعیان یه شخصی به نام سید داوود حکم بهش دادن باید فردا احیا کنه. آقای سید داوود میگه من آمدن روبروی قبر مطهر پیامبر اعظم، گفتم یا رسول الله اینا میخوان این لکه نم در دوش من بمونه، من دیگه این زندگی رو نمیخوام. سالم سالم اومد خونه، فردا صبح دیدن سید داوود از دنیا رفت. بعد دیگه خودشون آمدن و این کار رو انجام دادن و قبور مطهر ائمه ما رو تخریب کردن. علی‌رغم همه کارهایی که دارن علیه دین و شیعه انجام میدن، اما این بشارت رو من به شما بدم، از درون شیعه در حال گسترش. من سال گذشته عزیزان شاید بودن در اون جلسه، آیت الله طبسی رو دعوت کردیم تشریف بیارن افتتاح حوزه علمی کاشان سخنرانی کنن. ایشون این مطلب رو منبر گفتن و بودن من حج مشرف شده بودم، راننده تاکسی و وهابی بود، از تو آینه نگاه کرد امامه منو شناخت که من روحانی شیعه هستم. گفت آقا شیعه هستی؟ گفتم بله. گفت که من یک نکتهی رو میخوام به شما بگم. گفتم چیه؟ برمود که کمتر خانه‌ای در عربستان هست که یه نفر داره شیعه نشده باشه. گفتم چطور؟ گفت من خودم سابکارم وهابیه، بعد ولی من خودم شیعه هستم. گفت با منم خیلی خوب نیست سابکارم، تا اینکه پسرش مرحوم شد. من برای تسلیت رفتم پیش اینا، بعد یه جلسه رو خارج مدینه گرفت بودن، من رفتم اون روستای خارج مدینه برای تسلیت. مراسم ختمشون که تمام شد، منجر شد به اذان مغرب، به من گفت شما شام بمان. منم ماندم. ما رو بردن در یه بلا تشبیه مثلا یه همچین جایی و دیدم همه جمعیت حدودا 60-70 نفر ریش بلند، همه وهابی اینجا حضور دارن. من یه لحظه به خودم گفتم چه غلطی کردم من. امشب شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلامه. اون شبی که ایشون اونجا بود. شب 25 ماه رجب. من شب شهادت رو رها کردم مدینه رو به خاطر یه لقمه شام اومدم اینجا. دیگه همین مطالب رو من داشتم تو ذهن خودم مرور میکردم، یه دفعه دیدم که یه صندلی اومدن یکی از همینا رفت منبر و پایان منبر روزه حضرت امام موسی کاظم خون. من یه لحظه خواهر و برادرها میگه موبایل خودم رو در آوردم که فیلم بگیرم، دیدم مچ من رو گرفت. آقا این کارو نکن، تمام اینایی که داری میبینی با این ریشای بلندشون همشون شیعه هستن، اما جرأت نمیکنن از ترس وهابیت عقیده خودشون رو اظهار کنن. علی رغم تمام ظلمی که آل سعود داره انجام میده، اما شیعه و مذهب حقه اهل بیت عصمت و طهارت از درون در حال گسترش است. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما، قلب امام عصر السلام را از هممون خوشحال بفرما، سلام ما را از این دانشگاه به محضر مولامون امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا جنود ما، لشکریان ما را حفظ بفرما، کسانی که برای ارتقاء دین ما زحمت میکشند، چه زحمات مادی، چه زحمات علمی، چه زحمات معنوی، از همشون خدایا قبول بفرما. حاجات جمع حاضر را به حق ائمه بقی برآورده بفرما. هرچمی که دست رهبر عزیزمون هست، هر چه زودتر توسط ایشان به صاحب اصلی برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.